4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه 26 مهر 1399 هجری شمسی برابر 17 اکتبر 2020 میلادی، به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش ها از رادیو فردا همراه شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، رضا ولیزاده.
درود شنونده گرامی، در طول 24 ساعت گذشته 253 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در روز شنبه، شمار جانباختگان بر اثر این بیماری در کشور به 30123 نفر رسیده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود در شبانه روز گذشته بیش از 4000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز شناسایی شدند.
بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 4103 نفر هستند که از این تعداد 1779 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 4721 نفر هستند.
با این تعداد مجموع مبتلا شدگان به کرونا در ایران به 526490 نفر افزایش یافت. آمار رسمی وزارت بهداشت مورد تایید منابع مستقل نیست و شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان به مراتب بیش از آمار رسمی ارزیابی می شود. در خبری دیگر، جمهوری چک با اعلام 11100 نفر مبتلا طی 24 ساعت به دارنده رکورد بالاترین افزایش سرانه آلودگی یک روزه به کووید 19 در اروپا تبدیل شده است. تعداد کل مبتلایان به کرونا که این کشور اروپای مرکزی از ماه مارس تا کنون ثبت کرده به 160112 مورد رسید. این رقم 10000 مورد بیشتر از ایتالیا با جمعیتی 6 برابر این کشور بوده است. سازمان غذا و داروی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای گفت 19 کامیون داروی قاچاق شده از ایران به عراق به یکی از کشورهای همسایه متعلق بوده است. به گزارش ایسنا، سازمان غذا و دارو با اعلام این ادعا افزوده است که این کامیون‌ها صرفاً از طریق ایران ترانزیت شدند. این ادعای تازه در حالی است که کشور عراق داروهای حمل شده را نه به عنوان ترانزیت بلکه به صورت کالاهای قاچاق و غیرقانونی به خاک خود اعلام کرده است. در شرایطی که جمهوری اسلامی مدعی است در تحریم دارو به سر می‌برد، انتشار خبر قاچاق 19 کامیون دارو به عراق بازتاب‌های منفی بسیاری در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. پیشتر کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا بارها ادعاهای جمهوری اسلامی مبنی بر تحریم دارو و مواد غذایی را رد کردند. یک مقام استانداری بوشهر از خودکشی کودکی در این استان و در شهر کنگان به دلیل پیامدهای ناشی از فقر خبر داد. این دومین کودکی است که طی یک هفته اخیر در پی فشارهای اقتصادی در این استان جنوبی ایران خودکشی می‌کند. معاون استاندار بوشهر مجید خورشیدی با اعلام این خبر گفت این کودک 15 ساله بر اثر فشارهای فقر، زندانی بودن پدر خانواده و آسیب‌های شدید ناچار به ترک تحصیل و کار در یک سنگبری بوده است. اکبر احمدی دادستان کنگان نیز با تایید این خودکشی گفت دلایل آن نامشخص است و در حال حاضر انگیزه های این نوجوان در دست بررسی است. یک هفته قبل کودکی 11 ساله در شهر دایر نیز به دلیل نداشتن تلفن همراه برای انجام تکالیف مدرسه در شرایط کرونا جان خود را گرفت. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از کانادا به دلیل توقف صادرات برخی از فناوری‌های هواپیماهای بدون سرنشین به این کشور انتقاد کرد. به گزارش رویترز کانادا میگوید این تجهیزات توسط نیروهای جمهوری آذربایجان در جنگ با ارمنستان مورد استفاده قرار گرفتند. بنا به همین گزارش رئیس جمهوری ترکیه در تماس با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا این اقدام را خلاف روح اتحاد میان دو کشور دانسته است. ترکیه و کانادا هر دو عضو پیمان ناتو هستند. بکتاش،
با سپاس از رضا ولیزاده. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. تداوم وضعیت بحرانی کرونا در ایران، عبور آمار رسمی درگذشتگان در کشور از 30,000 تن، چشمانداز پایان تحریم تسلیحاتی ملل متحد در مورد ایران.
ایران اگر اسلحه بفروشه نمیتونه به راحتی پولش رو دریافت بکنه و اگر اسلحه بخره نمیتونه به راحتی پرداخت بکنه.
سفر هیئت اعزامی اوکراین به تهران برای دور دوم مذاکرات پیگیری پرونده پرواز مرگبار 752. کشف وسیع‌ترین عملیات قاچاق دارو از ایران به عراق به گفته بغداد. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در ایران وزارت بهداشت همواره از فرسودگی کادر درمان اطلاع داده، گفته در ماه‌های آینده این بخش از جامعه بیش از دیگران در معرض فشار روانی و جسمی قرار خواهد داشت، همانطور که در ماه‌های پیشتر قرار داشته و حتی مطالبات مالیشان توسط دولت برآورده نمی شود. پروانه وحید منش از رادیو فردا با ماست. پروانه، از تازه ترین تحولات بگو. گزارش های امروز حاکیه که آمار رسمی درگذشتگان از 30,000 تن هم عبور کرد.
درود بر تو بکتش و شنوندگان گرامی رادیو فردا. بکتش، فرمانده سپاه تهران بزرگ امروز از تشکیل گروه امر معروف و نهی از منکر کرونایی برای مقابله با افرادی خبر داده که پروتکل های بهداشتی رو در اماکن عمومی رعایت نمی کنن و نسبت به اونها بی توجه هستن. محمد رضا یزدی امروز با بیان اینکه این کار ارشادی هست در اولویت قرار داره و بعد از اون برخورد میکنن با شهروندانی که تذکرات و توصیه های اونها رو رعایت نکنه. اما رئیس جمهور هفته گذشته از اعمال جریمه 50,000 تا 200,000 تومانی برای کسانی که مقررات مربوط به دوران شیوع کرونا رو رعایت نمیکنن خبر داده بوده بود و گفته بود نیروی انتظامی و بسیج مسئول اعمال جریمه هستن. ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت هم روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت اگر مردم فقط از ماسک استفاده کنند آمار مبتلایان به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. بشنویم صدای آقای حریچی رو.
در حالی که فقط یک اقدام به اضافه اقدامات معمولی فعلی استفاده 95% مردم از ماسک بدون اقدامات وسیع دیگری که اونا هم قابل انجامه لااقل میتونه میزان مرگ رو به زیر 200 کاهش بده.
با همه این اوضاع همچنان نکات ساده مثل ماسک زدن در کشور رعایت نمیشه و به گفته مسئولان فشار این مسئله بر کادر درمان تخمین میشه. قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت در واکنش به رها شدن پروتکل های بهداشتی و افزایش آمار کرونا در کشور گفت کادر بهداشت و درمان کشور هزینه اون دسته از مردمی رو پرداخت میکنن که رفتارهای اجتماعی اونها منجر به افزایش بار بیماری در جامعه شده. محسن مصلحی دبیر شورای عالی نظام پزشکی هم امروز گفت نمیشه به بهانه اینکه پروتکل‌های بهداشتی در سطح جامعه رعایت نشه نظارت‌ها رو رها کنیم. از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در شرایط کرونایی جهت حمایت نکنیم، محدودیت های سفرهای غیر ضروری و کنترل تجمعات رو الزامی نکنیم و بعد همه بار رو به دوش بخش درمان بندازیم و از اونها بخوایم که جامعه رو نجات بدن. اون گفتش که اکنون در شرایطی هستیم که دست اندرکاران مدیریت کرونا در حال طی کردن روزمرگی هستند و سیاست مشخصی برای کنترل بیماری ندارند. به گفته اون انگار اونها امیدوارن که به مرور زمان اتفاقهای بهتری بیفته و هیچ برنامه ریزی وجود نداره که نتیجه بهتری گرفته بشه و گفت این مسئله میتونه باعث بشه که کاد درمان از هم متلاشی بشه و دیگه نتونه کار کنه. علی امیر سوادکوهی رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران هم با گلایه و انتقاد از ضعیف بودن نظارت ها بر روند اجرای پروتکل های بهداشتی گفت برای پیشگیری و مهار پاندمی و همگیری بیماری تصمیمات هفتگی و ماهانه جوابگو نیست. بس داشتین در حالیه که انوشیروان محسنی بنده استاندار تهران امروز گفت تمام محدودیت های ابلاغی در هفته گذشته از روز یک شنبه 27 تا پایان هفته جاری در استان تهران به قوت خودش باقی خواهد موند و از استفاده ماسک از درب منازل برای شهروندان در استان تهران خبر داد و گفت که این مسئله ضروری و الزامی هست. برخی از مسئولان استانی هم امروز اعلام کردند که با پایان ماه صفر نگران شروع دوباره عروسی ها و جمع های خانوادگی و جشن ها هستند که این میتونه دوباره آمار ابتلا به کرونا رو در کشور بسیار بالا ببره.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش میداد 16 و 11 دقیقه ایران یک شنبه 18 اکتبر 27 مهر فردا تحریم تسلیحاتی سازمان ملل در مورد ایران پس از گذشت یک دهه قرار است پایان یابد. بیشتر تلاش ایالات متحده در شورای امنیت ملل متحد برای تمدید این تحریم تسلیحاتی با مخالفت اعضا از جمله متحدان اروپایی واشنگتن روبرو شد. تاریخ انقضای این تحریم تسلیحاتی تحت توافق هسته‌ای موسوم به برجام تعیین شده بود. کامبیز قفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین المللی در فنلاند در مورد چشم‌انداز پایان تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
یک نکته رو باید در نظر بگیریم، اینکه حتی در صورتی که ایران اجازه پیدا بکنه خرید و فروش اسلحه بکنه با توجه به تحریم هایی که الان ایالات متحده تحریم های مالی بانکی علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده، ایران اگر اسلحه بفروشه نمیتونه به راحتی پولش رو دریافت بکنه و اگر اسلحه بخره نمیتونه به راحتی پرداخت بکنه. مسئله دوم اینه که ایالات متحده بعد از اینکه از نظر خودش مکانیزم معاشه رو فعال کرد، نفک کرد در شورای امنیت، در واقع قطعنامه 2233 رو پایان یافته تلقی میکنه و از نظر او تحریم های تسلیحاتی هنوز برقراره. بنابراین اگر ایران بخواد سلاح بخره با یک مشکل بزرگ مواجه میشه. ببینید سلاحی که الان ایران نیاز داره کلاشنیکوف یا فشنگ نیست، یک سری از چیزها رو که میدونیم خودش میسازه. اون چیزی که تا الان تحت تحریم بوده و نیاز جمهوری اسلامی است هلیکوپتر جنگی، هواپیمای جنگی، ناو هست، توپخانه با کالیبر بالاست که اینها در واقع ذیل اتچمنت بی و ماده 5 در قطعنامه 2231 آزاد میشد خرید و فروشش. خب اینها اقلامی هستند که بسیار بزرگن، کارخانه سازندشون، کشور سازندشون معلومه و نمیشه دور از چشم ایالات متحده اینها رو خرید و فروش کرد. یعنی اگر ایران بخواد اینها رو بخره یا باید از چین بخره یا باید از روسیه بخره، معمولا چون بعیده که کشورهای اروپایی سازندگان سلاح اروپایی و آمریکایی بخوان به ایران سلاحی بفروشن. خب معلوم میشه و اونها تحت تحریم ثانویه آمریکا قرار میگیرن. به این دلایل من فکر نمیکنم که رفع تحریم چندان بتونه تسهیل بکنه انتقال سلاح رو به ایران، همونطور که اشاره کردم پیشتر، مخصوصا این که شرکت‌های چینی و روسی منتظرند که ببینند بعد از نوام در واقع چه کسی در کاخ سفید خواهد بود، آیا میتونن باهاش تعامل کنند یا خیر. همه اینها باز بستگی داره به اینکه موضع آمریکا چه میشه، چه از نظر خرید و فروش تسلیحاتی، چه از نظر مسائل مالی.
حتی به دنبال روشن شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پروسه اجرایی شدن چنین وضعیتی در واقع مستلزم گذشت یک دوره زمانی خواهد بود.
دقیقاً همینطوره. ببینید مسئله این هست که جمهوری اسلامی احتمالاً فکر می‌کنه اگر به فرض کاندیدای دموکرات‌ها آقای بایدن پیروز بشه مشکل حل خواهد شد. یک شب به دلایل مختلف اینطور نخواهد بود. اولاً تحریم اعمالش بسیار راحت‌تر یک روزه است، برداشتنش بسیار سخت است. نیازمند یک طی روندی قانونی هست. دومین مسئله اینه که تا به یک توافق کاملا محکم رسیده نشه مؤسسات مالی بین المللی جرأت نمی‌کنن یا بیزینس‌های بزرگ بین المللی جرأت نمی‌کنن با ایران وارد تعامل بشن، چون میگن که خب چهار سال بعد چی؟ در دوره آقای اوباما توافق شد، موقعی که آقای ترامپ اومد توافق رو از بین برد و خب اون شرکت‌هایی که بودن متضرر شدن. ببینید شرکت‌های نفتی تو امثال توتال که آمدن در خلیج فارس و شروع کردن به کاوش و سرمایه گذاری، مجبور شدن با در واقع ضرر و زیان برند بیرون برای اینکه ضرر بیشتری رو متقبل نشن. از طرف دیگه تاریخ در واقع ثابت کرده که توافق کردن با دموکرات‌ها چندان هم کار ساده‌ای نیست. حالا شاید در ظاهر به نظر برسه که کار جمهوری اسلامی با آقای ترامپ سخت است، ولی با آقای بایدن هم سخت خواهد بود، به خاطر اینکه آقای بایدن هم حالا که امریکا رفته از برجام بیرون احتمالاً به دنبال توافق بیشتر و بهتری خواهد گشت که بخواد امتیازهای بیشتری بگیره و به یک توافق دیگری برگرده که ایران بخواد از مزایای اقتصادیش استفاده کنه. برای همین فکر نمی‌کنم این روند روندی باشه که بلافاصله در ماه نوامبر بخواد بلافاصله ایجاد بشه. بنابراین من فکر می‌کنم بزرگترین مسئله جمهوری اسلامی الان مسئله هسته‌ای نیست، مسئله اقتصادی است که داره ورشکست میشه، اقتصادی کمرش شکسته، ارز خارجی است که روز به روز گران‌تر میشه، ارز ملی میاد پایین و مردمی که دارن با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، اینها مشکلات اصلی ایران هست. من فکر نمی‌کنم با رفع تحریم تسلیحاتی اتفاق خاصی کلا بیفته.
کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین المللی در فنلاند، و ما بشنویم پیام ها و دیدگاه های شما را.
در حالی که روز 267 نفر به دلیل ویروس کرونا در ایران جون خودشون از دست میدن، مردم ما گرسنگی زباله گردی میکنن، بچه 11 ساله خودشو به دلیل فقر میکشه، آقای روحانی میگه که ما چند روز دیگه میتونیم اسلحه بخریم و بفروشیم. آقای خامنه ای هم که در اوایل بروز کرونا خودشو قایم کرد و پرسنل بیمارستان رو برد خونه، برای مردمم خوندن دعای صحیفه سجادیه رو تجویز کرد. این نتیجه دادن سکان این مملکت به گروهی آخوند مفخور از ماست که بر ماست.
بله، خبر خوش روحانی برای مردم رفع تحریم تسلیحات. انگار ما میخواییم کلاشینکوف یا سلاح بخوریم. مردم نمیدونن که این سلاح ها برای تجهیز کردن بسیج برای شورش های آینده استفاده میشه.
اینطور که تو خبر اومده چندین کامیون شامل چند صد تن دارو که از ایران به کشور عراق قاچاق میشده توسط ارتش عراق مصادره شده. از این ور اینا هی میگن که آمریکا جنایتکار، دارو رو تحریم کرده، دشمن ملت. از اون طرف این وضعیت رو ما در عمل میبینیم. خب مرزی که شما خودت یک نفر با یه دونه چمدون کوچولو نمیتونه ازش رد شه، این همه کامیون، خب معلومه که پشت این قضیه است. سپاه و سلام. از اون طرف هم تحویل گیرندش کیه؟ گروه های تحت پوشش سپاه تو عراق.
آقای روحانی، میخواستم بگم برام حل مناقشه ارمنستان و آذربایجان نمیخواد پاجلو بذاری. اگر راست میگیم برای پایان دادن به مناقشه با جهان برای خود کشور پاجلو بذاریم. 40 سال دروغ هیچ فایده ای نداره. والا مردم دیگه توان ندارن، چه از نظر معنوی و چه از نظر مادی. شما پا بذارید برای حل مناقشه مملکت خودمون. با این بیماری کرونا، آنفولانزا، مردم دیگه توان ندارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هیئت اوکراینی برای دور دوم مذاکرات درباره پرواز مرگبار 752 عازم تهران شده است. دو ماه پیش دور اول مذاکرات پیرامون مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی به طرح سوالات و بیان مواضع طرفین محدود شد. کیف انتظار دارد طی دوره دوم جمهوری اسلامی بالاخره در خصوص این سانحه حقیقت را بگوید. آنا رایسکایا از کیف گزارش می‌دهد.
چه کسی هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرد؟ این سوال اصلی است که هیئت اوکراینی طی سفر به تهران می‌خواهد پاسخ آن را دریافت کند. کارشناسان اوکراینی توضیحات ایران را قانع کننده نمی‌دانند و مظنونند این هواپیما عمدن مورد هدف قرار گرفته. کیف می‌خواهد بداند چه رویدادهای منجر به سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد و بسته به پاسخ این سوال مبلغ غرامت که باید به بستگان قربانیان خطوط هوایی و کشور اوکراین پرداخت شود محاسبه خواهد شد. این موزه مشترک تمام کشورهایی است که از سانحه پرواز 752 متاثر شدند و جمعه سفرهای کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان در کیف طی دیدار با یوگنی یینین معاون وزیر خارجه اوکراین مجدداً بر این موزه تاکید کردند. یوگنی یینین سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی در رابطه با مسائل پرواز 752 پیش از عزیمت به تهران به رادیو فردا گفت تقاضای اوکراین از ایران روشن و تغییر ناپذیر است. قرامت پس از حقیقت.
به تلاش‌های من برای پیشبرد مذاکرات با ایران ادامه می‌دهیم. طی دور نخست پرسش‌هایی که به نظر ما همچنان بی‌پاسخ مانده را مطرح کردیم و انتظار داریم طی دور دوم پاسخ آنها را بشنویم. متأسفانه مذاکرات به سختی پیش می‌رود و وعده‌های طرف ایرانی همیشه عملی نمی‌شود. طی دور دوم مذاکرات درباره غرامت بحث نخواهیم کرد. هدف اصلی ما یافتن حقیقت است. باید بدانیم آن شب چه اتفاقاتی رخ داد. باید حقیقت را بدانیم، هر چقدر تلخ و وحشتناک باشد.
هیئت اوکراینی شنبه عازم تهران شد و از دوشنبه رایزنی های سه کارگروه تخصصی، هواپیمایی، نظامی و بازرسان جنایی و کارشناسان دادگستری آغاز خواهد شد. نتایج این رایزنی ها طی نشست های جداگانه با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و محسن بهروند معاون وی از یک سو و یوگنی یینین معاون وزیر خارجه اوکراین و گوندوز مامیدوف معاون دادستان کل این کشور ارائه خواهد شد. گوندوز مامیدوف معاون دادستان کل اوکراین جمعه به خبرنگاران گفت هدف از دور دوم مذاکرات بهبود همکاری با تهران برای روشن شدن جزئیات سانحه پرواز 752 است.
دستیابی به حقیقت اولویت ماست، اما تا کنون پیشرفتمان کند بوده. 5 استعلام به طرف ایرانی فرستادیم، اما به هیچ یک از سوالاتمان پاسخ روشن ندادند. استعلام ما درباره هویت 6 فرد تحت پیگرد قانونی که تهران درباره آنها خبر داد از ماه ژانویه بی پاسخ مانده. در مذاکرات پیشنهاد ارتباط مستقیم و تبادل اطلاعات بین نهادهای مرتبط در اوکراین و ایران را مطرح خواهیم کرد. راهی که تاکنون رفتیم عمل نمی‌کند.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. ایران هنوز گزارش نهایی در رابطه با این سانحه ارائه نداده، اما برها گفته اشتباه رخ داد و دولت حاضر است غرامت آن را پرداخت کند. اما کانادا و اوکراین میگویند این توضیح که هواپیمای اوکراینی در نتیجه خطای انسانی، اشتباهات در تنظیمات رادار و عدم هماهنگی میان اپراتور سامانه و فرماندهی پدافند هوایی مورد هدف قرار گرفته را قابل قبول نمیدانند. انجمن خانواده های قربانیان پرواز 752 که اکثرا مقیم کانادا هستند اجرای عدالت را گام اول میدانند و همواره تاکید کردند بدون تحقیقات مستقل توافق با ایران درباره پرداخت غرامت را نمیپذیرند. اوکراین بارها هشدار داده که اگر مذاکره با ایران ثمر بخش نباشد به دادگاه بین المللی مراجعه خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعزام فاجعه‌ساری.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
بغداد از کشف و خنثی‌سازی وسیع‌ترین عملیات قاچاق دارو از جمهوری اسلامی به عراق اطلاع داده است. جزئیات بیشتر از مهرداد میردامادی.
دستگاه اطلاعاتی ارتش عراق روز پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد یک محموله قاچاق شامل صدها هزار قلم دارو را که با 19 کامیون از طریق جاده خانقین واقع در استان دیاله وارد این کشور شده بود، کشف و مصادره کرده است. به گزارش رسانه‌های عراقی این کامیون‌ها برای فرار از پرداخت تعرفه گمرکی از مسیرهای فرعی در استان دیاله عراق در حال حرکت بودند و در یکی از همین مسیرها توقیف شدند. قاچاق دارو از ایران امر سابقه داری است و در دو سه سال اخیر منشأ آن را می توان از این اظهارات اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران پی گرفت در فروردین ماه سال 97.
نرخ ارز، نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی نرخ ارز کشور 4200 تومان خواهد بود و ما با این رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی ها و بانک های تحت کنترل بانک مرکزی ارز خواهیم داد.
با اختصاص یافتن این ارز که به ارز جهانگیری معروف شد، دارو و مواد اولیه تهیه دارو با قیمت ارزان وارد کشور شد و سپس با چندین برابر قیمت در کشورهای همسایه فروخته شد. قاچاق دارو و ارز اختصاص یافته به آن به گفته وزیر بهداشت سعید نمکی حتی در بسیاری از موارد قابل رهگیری نیز نبوده است.
شدم سرپرست وزارت بهداشت، متاسفانه ارز تجهیزات پزشکی که رفته بود و حتی ارز دارو قسمت عمدهش قابل ردیابی نبود.
قضیه قاچاق دارو آنقدر شور شد که حسن روحانی هم 29 شهریور کمتر از یک ماه پیش خواستار برخورد جدی و جلوگیری از آن از سوی وزیر کشور و دستگاه‌های مربوطه شد.
خبرهایی رسیده که برخی از قاچاقچی‌ها دارن دارو رو میبرن به کشورهای همسایه، حالا اونجا ممکنه قیمتش گرانتر باشه خیلی، برای سودجویی، در حالی که اینا ممنوعه. اگه دارویی بخواد صادر بشه به طور رسمی صادر بشه، نه اینکه قاچاقچی بخواد چیز رو صادر بکنه. بنابراین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دقت بیشتری بکنه. وزیر محترم کشور این رو به همه مسئولین ابلاغ بکنه، تشدید بکنن این مبارزه رو در این ایام، مخصوصا در زمینه دارو و واکسن که چیز از کشور خارج نشه.
مقام های جمهوری اسلامی پیوسته تقصیر کمبود و گرانی دارو را به گردن تحریم ها و فشار حداکثری از جانب ایالات متحده آمریکا می اندازند. در همین حال خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از رئیس سازمان غذا و داروی ایران اعلام کرد که قاچاق دارو از ایران به علت قیمت پایین آن و افت ارزش ریال نسبت به ارز کشورهای همسایه به مراتب نسبت به قبل بیشتر شده و قاچاقچیان با سوء استفاده از این فرصت با خروج دارو سودهای سرشاری کسب می کنند. امیر محمد پرهانفر، مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 8 مهر ماه از دلایل قاچاق دارو و راه جلوگیری از آن هم سخن گفته بود.
ما از سال 97 به بعد به توجه به ابلاغ سیاست جدید ارزی و در حقیقت تخصیص ارز به نرخ ترجیحی به مواد اولیه دارو و واردات دارو و مواد اولیه اون، خواهش یک تفاوت قیمتی بین قیمت داخل و خارج از کشور شکل میگیره که این موضوع منجر به قاچاق دارو خواهد میشه. خب دارو کالای هستش کم حجم و پر ارزش و تازه سوداوری داره. اساسی ترین کار این هست که ما شبکه توزیع کالا رو در داخل کشور بتونیم شفاف بکنیم و اساسا دیگه کالا قابل رصد و قابل پیگیری باشه، قابل رهگیری باشه تا جلوی خروج اون از کشور گرفته بشه.
به رغم این سخنان و وعده ها، خبر کشف محموله قاچاق دارو در عراق نشان می دهد که در بر همان پاشنه قبلی می چرخد و فساد ساختاری در جمهوری اسلامی با قاچاق اقلام دارویی، بهداشتی و درمانی که با جان و سلامتی مردم سر و کار دارد، سر مقابله ندارد.
و آخرین خبر این که برخی از حامیان گروه شبه نظامی حشد الشعبی در عراق که تحت حمایت جمهوری اسلامی است، در تجمع اعتراضی مقابل دفتر نمایندگی حزب کردستان عراق در بغداد، بخش‌هایی از آن دفتر را به آتش کشیدند. به گزارش فرانس پرس، این عملکرد عکس‌العملی بوده به سخنان اخیر هوشیار زیباری، عضو ارشد حزب کردستان عراق، در خصوص گروه هشت الشعبی که اخیراً در یک مصاحبه تلویزیونی گفت گروه‌های حشد الشعبی با حمله به مکان‌های مختلف در بغداد و اربیل همان کاری را می‌کنند که قبلاً داعش انجام می‌داده. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.